بسم الله الرحمن الرحیم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. این کریمه دلالت بکنند بر اینکه هر که در راه خدای سبحان کشته شد زنده است و کسی درباره مقتولی در راه خدا خیال و توهم زوال و نابودی نکنند، نگوید اونها از بین رفتند. چون که آیه سوره آل عمران دو مطلب را میرساند، یکی این که کسی درباره مقتولین فی سبیل الله توهم زوال و نابودی نکند، و دوم این که کسی درباره مقتولین فی سبیل الله توهم محرومیت و ناکامی نکند. اگر مطلب ثانی ثابت شد، یقینا مطلب اول هم ثابت خواهد بود. اصل بحث را همونطور که ملاحظه فرمودید در سه مقام خلاصه شد. مقام اول ناظر به این بود که هر انسانی وقتی میمیرد از نشئه به نشئه دیگر منتقل میشود. مرگ به معنای انتقال از دنیا و برزخ است، نه به معنای زوال و نابودی. مقام ثانی بحث این بود که اونها که کافر و منافق و گرفتار تباهی اعتقاد و اخلاق و اعمالند بعد از مرگ معذبند، و اونها که از تباهی نجات پیدا کردن و دارای عقیده و خلق و عمل صالحند بعد از مرگ منعمند. یکی از اون گروهی که بعد از مرگ منعمند گروه شهدای. آیه محل بحث فرمود درباره شهدا شما تعبیر به مرگ نکنید، نگویید اینها نابود میشوند. کفار و منافقین عقیدهشون بر این بود هر انسانی که میمیرد نابود میشود. در نتیجه این عقیده سو فکر میکردن کسانی که شهید میشون خود را نابود میکنن، و احیانا احساس میکردن که فداکاری برای نجات دیگران فضیلت است، و این معنا را با اون بینش خواستن حل کنن که چگونه انسان حاضر است که نابود بشود تا دیگران به رفاهی برسند، و هیچ عاقلی دست به این کار نمی زند که خود را نابود کند تا دیگران استفاده کنند. برای جواب این اشکال عقلی از یک مطلب وهمی مدد گرفتند، گفتند اینها که کشته می شوند نامشون در تاریخ می ماند. این نامشون در تاریخ می ماند یه امر وهمی است. اگر روح یک امر مادی باشد و بعد از مرگ سخنی از برزخ نباشد، انسان با مردن رأساً نابود بشود، دیگر برای شیء معدوم نام گذاری کردن یا نام اون را بردن اثری ندارد، چه نام خوب چه نام بد. هیچ لذتی به او نمی رسد. اگر چیزی واقعاً معدوم شد اثری به او نخواهد رسید، نه اثر خوب نه اثر بد. چه نام خوب چه نام بد. اگر واقعا انسان که میبرد نابود میشود و برای معدوم محض هم اثری نیست، چه نام خوب برای او بماند چه نام بد. چون نام جز اعتبار و قرار چیزی نیست، یا یک وجود لفظی است یا یک وجود کتبی است یا یک وجود ذهنی در خاطره ها. این هیچ اثری نسبت به مرده نخواهد داشت. بنابراین اون فطرتشون را نمیتوانند با این زنده بودن نام تأمین کنند و ارضا کنند. این که میبینید انسانهای آزاده به فکر رفاه دیگرانند، برای آن است که بر اساس اون فطرت خود را یک موجود جاوید میدانند، معتقدند که هرگز از بین نمیروند. منتها این مکتبهای الهادی اونها را منحرف کرد و جلوی اون بینش فطری اینها را گرفته و پوشونده، وگرنه هیچ انسانی حاضر نیست بپذیرد که نابود می شود. قرآن کریم در این سه مقام بحث کرد. مقام اول ناظر به این است که هر انسانی بعد از مرگ زنده است، و مرگ معنای تحول و انتقال از نشأه به نشأه دیگر است و معنای زوال و نابودی نیست. مقام ثانی بحث این است که اونها که گرفتار کفر و نفاق و تباهی عملند بعد از مرگ معذبند. مقام ثالث بحث این است که اونها که به ایمان و به اخلاق و فضائل صالح متصفند بعد از مرگ منعمند. خواه به صورت شهید خواه غیر شهید، منتها شهدا بهره بهتر بالاتر دارند و این توهم را درباره شهدا داشتن که اینها نابود میشوند. لذا قرآن کریم درباره شهدا به صراحت فرمود که مپندارید که اینها با شهادت نابود میشوند، وگرنه اصل این معنا که هر انسانی بعد از مرگ زنده است مشترک است، چه بین مؤمن چه بین کافر، و این که کفار معذبان مشترک است چه بین مقتولین فی سبیل طاغوت و بین غیر مقتولین، و این که مؤمنین بعد از مرگ منعمن مشترک است بین مقتولین فی سبیل الله و غیر مقتولین فی سبیل الله، منتها مقتولین فی سبیل الله از یه حیات توبا و حیات برتر برخوردارن و از یک نعمتهای بیشتری برخوردارن متعمن. لذا فرمود و هم احیا و العلماء باقون ما بقیت در، یه حیات توبایی را قرآن کریم ترغیب میکند که انسان او را فراهم بکند. لذا درباره دین فرمود که امواتون غیر و احیا، اونه که راه میرن زندگی دارن منتها زندگی حیوانی، فرمود اینا امواتون، اونم تأکید آورد غیر و احیائین، اینا مورده غیر زنده هم. و همین ها رفت آمد لیهله که من حلکن بگیره، اون حیات توبا با کفر و نفاق حاصل نمی شود، اون یه حیات دیگر است که واقعا زنده هم و از یه حیات بالاتر و بیشتری برخوردارن. همونطوری که در بحث قلب مناظره فرمودید مطلب در سه مقام خلاصه شد، در این بحث هم مطلب در سه مقام خلاصه است. اما اون مقام اول آیاتی است که دلالت میکند به این که مرگ توفی است، وفات است، فوت نیست، که این آیات فراوان است، نیازی به قرائت ندارد. الله یتوفى الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم و مانندها، که این تعبیرات سور قرآن کریم از مردم گرفت. فرمود نگویید فلان شخص فوت کرد، فرمود بگویید وفات کرد، او متوفا شد، الله متوفی، فرشتگان متوفیان، مأموران الهی متوفیان، و توفی همون استیفاز، همون اخذ تام است. انسان که میمیرد متوفا میشود، وفات میکند، نه فوت. فوت این تا جزء کلمه است، معنای زوال و نابودی، ولی وفات تا جزء کلمه نیست، ماده اصلیش وفات، توفی و استیفا همه و همه اخذ تام است. اگر شما حسابتون را از رفیقتون کاملا گرفتید و چیز را فرو گذار نکردید، میگوین حقتون را استیفا کردید. اگر حق یک مطلبی را کاملا نوشتید یا بیان کردید در سخن یا در کتابت، چیزی از اون مطلب فرو گذار نشد، میگوین این مطلب را مستوفا بیان کردید، یعنی چیزی جا نمونده. انسان که میمیرد چیزی از او در جهان طبیعت جا نمی‌ماند، کل او و تمام حقیقت او منتقل می‌شود به نشئه دیگر. انسان وفات می‌کند، متوفا می‌شود. فرشته مرگ سلام الله علیه متوفی است، خدای سبحان متوفی است و مانند آن. تا اون که میمیرد چه باشد؟ اگر جز افراد ضعیف الایمان یا افراد نازل باشد که فرشتگان مأموران زیر دست عزرائیل سلام الله علیه مأمور قبض روحان، که به او خیلی سخت می‌گذرد، و اگر جزء مؤمن متوسط بود که عزرائیل سلام الله علیه او را قبض روح می‌کند و به او سخت نمی‌گذرد، یا با نشاط عزرائیل سلام الله علیه را زیارت می‌کند، و اگر جزء اوحدی از اهل ایمان بود که ذات اقدس اله او را توفی می‌کند، که الله یتوفى الانفس حین موتها و مانند آن. پس آیاتی که درباره توفی است و انسان که میمیرد متوفا میشود، خدا به فرشتگان مأمور این کار انسان را متوفا میکنند و خودشون متوفیان، این آیات نشانه حیات پس از مرگ است، این مطلق است. الله یتوفى الانفس حین موتها اختصاصی به مؤمن یا کافر ندارد. اما درباره مؤمن و کافر آیات علاهدهی هست که هر کدام را جداگانه بحث میکنم. درباره کفار و منافقین این چنین میفرمان آیه 50 سوره انفال این است: ولو ترا اذ يتوفى الذين كفروا الملائكه يضربون وجوههم وادبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت ايديكم وان الله ليس بظلام للعبيد كدأب آل فرعون والذين من قبلهم. فرمود وقتی ملائکه کفار را متوفا می کنن، ارواح کفار و حقائق کفار را قبض می کنن، به صورتها و پشتهای اینا می زنن. این گرفتار فشار زدن ملائکه است، صورت اینها را و پشت اینها را می زنن. یضربون وجوههم و ادبارهم. خب اگر مرد به معنای نابودی باشد، به انسان که میمیرد نابود بشود، فقط یه بدن سردی در بستر مرد مونده باشد که اون متعذی نیست. انسان هر چی این بدن سرد رو بزند، به صورتش بزند و پشتش بزند، این که تعذیب نیست. انسان اگر با مردن نابود بشود که متعذی نقاد شد. ملائکه هستن که به تعبیر بعضی از مشایخ رضوان الله علیه می‌فرمودن به این که در همون رساله شجراتشون مرحوم شهابادی قدس الله نفسه زکیه است، ایشون در رساله شریف شجراتشون می‌فرمان سر این که ملائکه پشت و صورت تبهکاران را می‌زنن این است: یه عده ملائکه هستن که موکل دنیاین، یه عده ملائکه هستن که موکل آخرتن، اینا مدبرات امرن به اذن خدا. ملائکه دنیا میبینن این شخص عمرش به سر آمده و کاری انجام نداده، با فشار پشتشو میزنن و او را از نشأه دنیا بیرون میرانن. ملائکه آخرت میبینن این شخص از نشأه دنیا به نشأه آخرت به برزخ وارد میشود، با دست خالی به صورتهای او سیلی میزنن که چرا عمری را به تباهی گذروندی و با دست خالی آمدی. لذا عده‌ای که در اون عالمن سیلی به صورت کفار و منافقین میزنن، عده‌ای که ملائکه‌ای که در این عالمن به پشت او محکم میزنن. علی حال در این قسمت از سوره انفال و در آیات دیگر خدای سبحان میفرماید وقتی کفار و منافقین میمیرن، ملائکه یضربون وجوههم و ادبارهم. بین این دو زدن این فشار میبیند که یکی از مظاهر فشار قبر همین زدن هاست، چون قبر یعنی برزخ، نه قبر یعنی همین موجودی که در عالم طبیعت هست. اول اگر کسی در دریا غرق بشود قبری دارد، در فضا کرگس ها او را بروباین قبری دارد، و اگر در سفینه وارد یکی از این کرات شد همونجا رخت بربست و به صورت پودر در آمد قبری دارد. اصولا قبر به اصطلاح دین همون برزخ است، و اما این قبر مصطلح یه آثار فقهی دارد که انسان چگونه او رو به قبله دفن کند، چگونه تلقین کند به مانند آن. وگرنه از در بحث‌های کلامی القبر و البرزخ روایاتش هم دیروز اشاره شد که خدای سبحان وقتی انسان رو وارد برزخ میکند، و این برای برزخون الی یوم یبعثون، در روایت از امام علیه السلام سوال میکنند برزخ از کی شروع میشود؟ فرمود منزل قبر. همین که انسان وارد قبر می شود یعنی وارد برزخ می شود. عالم دنیاست و برزخ و قیامت، دیگر عالم قبر در برابر عالم برزخ نیست. انسان مستقیما از دنیا وارد عالم برزخ می شود. اگر کافر باشد که گرفتار این ضرب و این جرح می شود که در سوره انفال آمده و در سوره 47 هم که به نام بارک رسول خدا علیه و اهل بیته آلاف و تهیت و سنه هم آمده، در اون سوره آیه 27 این چنین است: فکیفه ازا توفت هم الملائکتو یضربون وجوههم و ادبارهم ذالکه به انهم اتبعوا ما اسخط الله و کرهوا رضوانه فاحبط اعمالهم. اینا که رضای حق را نخواستن و دنبال فرمان حق حرکت نکردن، در هنگام توفی ملائکه صورت اینا رو میزنن، پشت اینا رو میزنن. خب اگر مرگ معنی نابودی باشد، دیگر زدن معنا نداره. زدن نسبت به یک امر معدوم کار لغوی، زدن نسبت به یک جسمی که هیچ تأثری ندارد و رنجی نمیبرد یک کار لغوی. ملائکه صورت و پشت کفار میزنن، نشانه آن است که واقعا زندن و متعذیان و معذب می شوند. نه دیگه در حال توفی می زنند، ملائکه می زنند. چون در حال توقی دیگه، توقی ملائکین کار میکنن دیگه، در حال وفات دیگه، اون نشعه که مال ملائکه است دیگر نشعه برزخ است و اونها ملائکه را میبینن. انسان تا در این عالم است که ملائکه را نمیبینن، وقتی وارد نشعه برزخ شد ملائکه را میبینن، که در سوره فرقان آمده یوم یرون الملائکه، یعنی روز برزخ و روز مرگ ملائکه را میبینن و متعظیم میشون. در سوره نحل آیه 28 این چنین آمده است که الذین تتوفاهم الملائکه ظالمی انفسهم فالقوا السلم ما کنا نعمل من سوء بلا ان الله علیم بما کنتم تعملون فادخلوا ابواب جهنم خالدین فیها فلبئس مثوى المتکبرین. فرمود کافران کسانی هستند که وقتی فرشتگان اونا را توفی کردن، اونا القای سلام میکنن، تسلیم میشن، میگن ما که معصیت نکردیم، ما که کار بدی نکردیم، ما کنا نعمل من سوء. اونگاه فرشتگان میفرمایند بلا ان الله علیم بما کنتم تعملون فادخلوا ابواب جهنم. یه سؤالی است، جوابی است، یه حرمانی است، یک دستوری است، همه اینها مربوط به انسان‌های موجودات زنده است. این که تسلیم می‌شوند، این که اعمال زشت را انکار می‌کنند، این که فرشتگان می‌فرمایند چرا همه اعمال را انجام دادید، این که فرشته‌ها دستور می‌دهند وارد درهای جهنم بشوید، همه اینها نشانه حیات پس از مرگ است. این جهنم منظور جهنم برزخی است که همو القبر حفرت من حفر النیران او روضت من ریاض الجنه. برای همه منتها درباره عده گفتن اینا ملها هستن، یعنی از اینا عفو میشود، فعلاً کاری بنا ندارن. طبق بعضی از روایات بعضی از علمای ما هم این چه نظر دادن که سؤال قبر مخصوص به دو گروه هست، یعنی اونهایی که ایمان محض دارن به اونهایی که کفر محض، بقیه که جز اوساط از دو طرف هستن فعلاً کاری بنا ندارن. این بر اساس بعضی از روایات هست، اما ظاهراً قول حق همان است که روایت دیگر تأیید میکند و دیگران اون را پذیرفتند که همه مسئولند، منتها بعضی بیشتر بعضی کمتر. کسی باطل در اون عالم به سر نمیبرد، یا منعم است یا معذب. خب اینها هم طایفه ثانی از آیاتند که دلالت میکنند بر این که بداندیشان بعد از مرگ زندند و معذب. اینها مشمول رحمت الهی هستند، چون مکلف نیستند از بحثم خارجند. اینها اگر اولاد مسلمان ها باشند بله، ولی سه رحمت حق اینها را مشمول میکند، و اگر چون که از اولاد مسلمین نباشند چون مکلف نیستند بنابراین ممکن است که نه معذب باشند نه منعم. حالا در سوره مبارکه اعراف به خواست خدا بون بخشم خواهیم رسید که اصحاب اعراف دو گروهن، یه عده افرادی هستن که تکلیفشون روشن نیست، یه عده افرادی هستن که و علی الاعراف رجالان، یعنی ائمه علیهم السلام که به اذن خدای سبحان همه هر دو گروه را میشناسند و دستور میدن اینا که بلا تکلیفا وارد بهش میشوند. اقسمتم هؤلاء لا ینالهم الرحمه ادخلوا الجنه، که فرمان صادر میکنه. علی ای حال، پس آیات طایفه ثانیه هم به خوبی دلالت میکنه که کفار و منافقین زندن به معذب. اما مقام ثالث بحث ناظر به آیاتی است که دلالت میکنه، اون هم نشان میدهد که اینا خابیده بودند، معدوم نیستن. نه اون مؤمن میگه هازا ما وعد الرحمن و صدق به المرسلون، غیر مؤمن میگه. مقام ثالث آیاتی هستند که دلالت میکنند بر این که مؤمنین خواه مقتولون فی سبیل الله خواه غیر مقتولون فی سبیل الله اینا زندن و منعمن. نظیر آیه 32 سوره نحل تفرمود الذين تتوفاهم الملائكه طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنه بما كنتم تعملون. فرمود اونها که مؤمنن و متوفا میشوند فرشتگان به اونها سلام عرض میکنند، بعد میگویند این درهای رحمت به درهای بهشت است، از هر دری که خواستید وارد بشوید. الذين تتوفاهم الملائكه طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما کنتم تعملون. این در حال توفی است، این ناظر به جنت برزخی است، نه ناظر به جنت کبرا باشد. در جنت کبرا هم این نعمت ها هست، ولی از این که فرمود در حالی که اینها طیبند و رخت بربستند مورد محبت فرشتگانند، ناظر به حالت برزخی است که الذین تتوفاهم الملائکه طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنه بما کنتم تعملون. بنابراین اگر کسی مؤمن بود و طیب بود و با حالت طوبا رخت بربست، از نعمت برزخ برخوردار است، خواه شهید فی سبیل الله باشد خواه شهید فی سبیل الله نباشد. اما مؤمنی که وظیفه شناس باشد و وظیفش عمل کرده باشد، یه وقت زمان جنگ نیست، خب زمان جنگ نیست، جا برای جبهه نیست، این شخص مرد و مؤمنن رخت بربست، این طیب است. حالا اگر زمان جنگ بود و کاری به جنگ نداشت، باز هم مؤمن است و طیبن رخت بربندد، این محل تأمل است. علی حال اگر کسی مؤمن بود و طیب بود و با طهارت رخت بربست، این زنده است یقینا و مورد تکریم فرشتگان است و فرشتگان تسلیمی دارند، سلام عرض میکنند و عرض میکنند ادخلوا الجنه بما کنتم تعملون. حیاتی که مشترک بین همه است، اصل زنده بودن است که روح است، بدن برزخی است و احکام روح است، احکام بدن است مانند منتها اونها معذبند و اینها منعمند و اینها درجاتشون فرق میکند. حالا اگر یک کسی به مقام شهادت رسید درجه برتری دارد، به مقام شهادت نرسید درجه پایینتری دارد، همشون زندن و متنعمن. پس خلاصه مقام ثالث این شد که مؤمنین مطلقا هر که با ایمان رخت بربندد و طیبن رخت بربندد مشمول تکریم فرشتگان است. پس حیات برزخی برای همه انسانها هست اولا، و کفار و منافقین در برزخ معذبن ثانیا، مؤمنین در برزخ منعمن ثالثا. پس شهدا خصیصه ای که دارن آن است که از یه حیات برتر و از یه نعمتی بیشتری برخوردارن، نه در اصل حیات و در اصل تنعم، بلکه در درجه حیات و در کیفیت تنعم فضیلت دارن. لذا قرآن کریم به مؤمنین صدر اسلام خطاب میکند که شما نپندارید اینها معدوم میشوند یا اینها محروم میشوند. کفار و منافقین اصل حیات پس از مرگ را رأسا منکر بودند، یعنی معاد را نمیپذیرفتند. مؤمنین معاد را میپذیرفتند، ولی مسئله برزخ برای اونها خیلی روشن نشده بود. مسئله برزخ در اوائل اسلام همچه بدیهی و ضروری نبود که برای همه روشن باشد. اون چه که برای همه تثبیت شد مسئله معاد بود، اما مسئله برزخ برای همگان روشن شده باشد این چنین نبود. لذا مورد سؤال بعضی هم قرار میگرد، یا احیانا فکر میکردن که انسان موقتا از ذهن میرود، یا فکر میکردن که لاقل حیات برزخی یه حیات بی ثمری است. قرآن کریم به هر دو خیال پاسخ مثبت داد، فرمود این چنین نیست که اینها بعد از مرگ نابود بشوند و این چنین نیست که محروم باشند، بلکه هم زندن و هم متنعمند. لذا اینها که مرگ را یک نحوه نابودی یا محرومیت میپنداشتند، وقتی سخن از جنگ و جبهه میشد، مثل یک انسان مدهوش که در حال قشوه یک نگاه غیر آگاهانه دارد، اینا هم یک نگاه غیر آگاهانه داشتن. در همون سوره 47 که بنا مبارک رسول خدا علیه آلاف و تحیید و سناس آیه 20 این چه این آمده که ویقول الذین آمنوا لولا نزلت سورتون فإذا انزلت سورتون محکمتون و ذکر فیها القتال رأیت الذین فی قلوبهم مرضون ینظرون الیک نظر المغشی علیه من الموت فأولى لهم. ادهی قبل از مسئله جنگ و نبرد میگن چرا سوره و دستور جدیدی راجع به مبارزه صادر نمیشود. وقتی یه سورهی روشن محکم با دلیل قطعی مسئله جنگ و نبرد را مطرح بکند، اونا که قلبشون مریض است نگاه میکنن نظر المقشی علیه من الموت، مثل نگاه محتضرانه، مثل نگاه قشوه گرفته ها، بیهوش شده ها، که رمقی در نگاه اونها نیست. و فرمود اینا قلبشون مریض است. اگر منافق بودن که اون مرض نفاق در قلب اونهاست، اگر مؤمن ضعیف الایمان بودن که همون ضعف ایمان یک مرض درونیست برای اینها. فرمود اینها شایسته همین محرومیت هست. اینا فکر نکنن به اینکه اون چه در دل دارن خدای روزی علن نمی کند. اینا در دلشون این نبود که به جنگ و جبهه کمک کنن، ولی چون خبری از جنگ و جبهه نبود هی تشجیع می کردن. ولی در روز امتحان اون چه در درون اینها بود ظاهر شد. در بعض از آیات همین سوره آمده که ام حسب الذین فی قلوبهم مرضون ان لن یخرج الله اذقانهم. اونا که قلبشون بریزه است خیال کردن که ما همینطور همواره ستار العیوبیم، بالاخره یه مرتبه فردا رو جنا میبریم تا هم اونها بفهمن اینا چی کارن، هم دیگران بفهمن اینا چی کارن. یک بار، دو بار، ده بار، صد بار خدای سبحان مهلت بده ستاری کند، اما یه بار بالاخره کشف ستر میکند. رواد اونا که قلبشون مریضه است خیال کردن که ما بالاخره یه روزی این مرض رو بیرون نمیاریم. ام حسب الذین فی قلوبهم مرضون ان لن یخرج الله اذقانهم. بالاخره یه امتحان پیش میاد، روشن میشود لیمیز الله الخبیث من الطیب. در باره شهدا قرآن کریم در آیات و گوناگون به این دو مطلب اشاره میکند که اولا شهادت نابودی نیست و هلاکت نیست و الغای للتهلکه نیست، این اقدام به حیات طوباست، این فکر را برمیدارد. و این که مطلب ثانی را هم تثبیت میکند که نه تنها الغای در تهلکه نیست، بلکه نجات از هلاکت است، رسیدن به نعیم ابد است. عده فکر میکردن انسان که به میدان جنگ میرود الغای تهلکه است. قرآن کریم فرمود مبادا بپندارید که اینا خودشون هلاک میکنن، اینا ایثار دارن و حیات طوبی را استقبال میکنن. این که هلاکت نیست، اون که گرفتار کفر و نفاق است هم در دنیا گرفتار هلاکت است. لیهلک من هلکن بینم، هم وقتی که مرد خود را به هلاکت مبتلا میکند که جهنم برزخی است که اهل و قوم هم دار البواره جهنم، فرمود اونا به هلاکت میرسن. در سوره مبارک ابراهیم فرمود اینها که عجل عجل حتمی است، چون این چه نیست که عجل حتمی نیامده کسی بمیرد، منتها خدای سبحان مقدر کرده که اگر این شخص به جبهه برود فرون مقدار زندگی کند، به جبهه نرود فرون مقدار، ولی میداند که توفیق نصیبش میشود با اختیار خود به جبهه میرود، یا میداند که به سوی اختیار خود نمیرود. لذا اذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعة ولا یستأخرون، ولی خدا میداند که او میرود، در دستگاه خدا تنظیم شده است. چون اذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعة ولا یستأخرون، اینطوری است که ما یه اجل معلقی داشته باشیم که گاهی با عجل حتمی موافق باشد گاهی نباشد. عجل معلق حتما باید با عجل حتمی موافق باشد و هماهنگ، منتها عجل مقدر قابل تغییر هست، ولی خدا میداند که این شخص تغییر نمیدهد. اون انشاءالله در اول سوره انعام که آمده است که عجل مقضی و عجل مسمى را مشخص میکند، هو الذی قضا اجلا و عجل مسمى عنده، انشاءالله اونجا مشخص میشود که عجل مقضی کدام است و عجل مسمى کدام. در سوره مبارک ابراهیم وقتی از کفار سخن میگوید فرماید به این که الم تر الی الذین بدلوا نعمت الله کفرا و اهل قومهم دار البوار، آیه 28 و 29 سوره ابراهیم این است، جهنم یسلونها و بئس القرار. اینها خود را به دار هلاکت میرسانند. بوار یعنی هلاکت، بائر یعنی هالک، زمین بی اثر را میگن زمین بائر، باره یعنی هلکه، بائر یعنی هالک، بوار یعنی هلاکت. خب با این که قرآن فرمود اینها گرفتار تعذیب فرشتگانن، اینا از بین نمی روند، اگر از بین بروند که راحتن، اگر مرگ نابودی بود که کفار راحت می شدن. اونا که دست به انتحار می زنن خیال میکنن که خودشون نابود بکنن، اگر نابود بشوند که راحتن، تازه آغاز عذاب اوناست. اونا خیال میکنن که مرگ نابودی، ولی اون حیات طوبی را ندارن، اون سعادت را ندارن. اینا خودشون رو به جهنم میاندازن، به هلاکت میاندازن، نه اینکه اگر به جهنم انداختن در جهنم میمیرن. اگر در جهنم جای مرگ بود که اینا راحت میشدن، میمولن راحت میشدن. لذا اینا در جهنم تمنی مرگ دارن، توسل میکنن به فرشتگان مسئول، میگوین ولی یقظ علینا ربک، از خدا بخواه که ما را بمیراند جواب بدن که مرگ تموم شد، اینجا جای مرگ نیست. بنابراین با این که جای مرگ نیست، جای هلاکت نیست، مزداله خدای سبحان از اینا تعبیر کرده به دار البوار، اینا خودشونو به عالم هلاکت میرسانن، یعنی اون حیات توبا و حیات برتر و سعادت بعد از مرگ رو ندارن. بنابراین مجموع بحث نشون میدهد که مؤمنین عموما و شهدا خصوصا از حیات توبا برخوردارن. لذا به مسلمین صدر اسلام میفرماید مبادا درباره شهدا بپندارید که اینها نابود میشوند و در قیامت زنده میشوند، چون که به کفار و منافقین هم میفرماید شما اصل حیات بعد از مرگ را انکار نکنید. پس لا تقول لمن یقتل فی سبیل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون. اما اونچه که مربوط به نعمت مؤمنین هست اون رو در سوره آل عمران ذکر کردن، آیاتی که دیروز محتواش خونده شد و خود آیه تلاوت نشد همین است که در پایان بحث به این جمله هم توجه کنید. سوره مبارکه نساء آیه 71 به بعد همین است. فرمود یا ایها الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا. بعد فرمود مؤمنین بدانید که در بین شما کسانی هستند که اهل تبتهان. تبته یعنی ایجاد بت، ایجاد تأخیر، یا قولن و عملن یا عملن ایجاد بت میکنن، میگوین حالا در این اعزام نرویم به جبهه یا امسال نرویم به جبهه. و این منکم لمن لیبتعن و ایجاد بت میکنن تا ببینن از جبهه چه خبر میاد. فین اصابت کن مصیبتان، اگر مصیبتی به شما رسید، اسیر شدید، شهید شدید، جنباز انقلاب شدید، مصدوم جنگی شدید، قال قد انعم الله علی اذ لم اكن معهم شهیدا. میگن به اینکه خدا به ما رحم کرد، خوب شد که ما جبهه نرفت. اذ لم اكن معهم شهیدا یعنی اذ لم اكن معهم حاضر. ولئن اصابكم فضل من الله، اگر فضل الهی به شما برسد، غنیمت و پیروزی نصیب به شما بشود، لیقولن که علم تکن بینکن و بینهم مودتون یا لیتنی کنتو معهم فافوز فوزا عظیما. اگر پیروز بشن رزمنده ها و غنیمتی نصیبشون بشود، اینا میگن ای کاش یا لیتنا کننا معکم، ای کاش ما با شما بودیم. خب این یا لیتنا کننا معکمی که الان ما در زیارت وارث به سایر زیارت ها به خاندان اسناد طالت علیه السلام عرض میکنیم، باید خودمون رو بسنجیم که واقعا در چه حالتیم. در حالت فتح و پیروزی فقط میگیم یا لیتنا کننا معکم، یا اگر شنیدیم کسی اسیر شد یا شهید شد یا جنباز شد این حرف هم داریم، و اگر این چنین نبود بدانیم که باید در خودمون تجدید نظر کنیم. والحمد لله رب العالمین.